korkmayı kadar diğer defa yakramak şart. Yani ben yine kolis ceza sarımaftı.
Tamamen vücudum zahmiz, çara da vücudum hastada poyum da listim, tahtı yapıştım.
بعد دنبال حمله مرگبار دیروز طالبان در کابل، حکومت ایالات متحده از همه کشورهای جهان خواست که علیه طالبان اقدام کنند. و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک، رئیس جمهور برحال این کشور مجدداً به پیروزی رسید. سلام، 9 صبح به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5. خوش آمدید. حدود 30 دقیقه این یک ساعت به پوشش خبری و تحلیلی رویداد مرگبار دیروز در کابل اختصاص یافته است. در آغاز این برنامه تازه ترین خبرها را برایتان داریم. سازمان ملل متحد گفته است روش دیروز طالبان نقض آشکار قوانین بین المللی است. مراسم بزرگداشت از روز جهانی یادبود از هولوکاست دیروز برگزار شد و یرژی دراهوش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک شکست خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه روز شنبه خواهان اقدامهای قاطی همه کشورها علیه طالبان شده است. طالبان مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در کابل را به عهده گرفتند و در آن حداقل 95 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. ترامپ گفته است که اکنون همه کشورها باید علیه طالبان و زیر بنای تروریستی حامی آنان قاطعانه اقدام کند. وزارت خارجه آمریکا هم در یک اعلامیه از همه کشورهای حامی صلح در افغانستان خواسته تا با اتخاذ اقدام قاطعی کمپاین خشونت طالبان را متوقف سازند. ریک سیلرسن وزیر خارجه آمریکا در این اعلامیه گفته که در برابر کسانی که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند یا به آنها پناهگاه می‌دهند هیچ تحمل وجود نخواهد داشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله مرگبار دیروز در کابل را به شدت نکوهش کرده است. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، در اعلامیه گفته است که سازمان دهندگان و زمین سازان این حمله باید به عدالت کشانده شوند. مقام ها گفتند که مهاجم انتحاری از یک موتر امبولانس استفاده کرد. یاماموتو گفته است که از دریافت گزارش های موثق در مورد این که موتر به شکل امبولانس رنگ شده بود ناراحت شده و افزوده که استفاده از این روش نقض آشکار قوانین بین المللی است. طالبان مسئولیت حمله دیروز را به عهده گرفتند. فضل احمد شهرزاد، قماندان امنیه ولایت فرا، به مردم وعده کرده که برای منافع هیچ گروه کار نخواهد کرد و حداقل امنیت مناطق مرکزی این ولایت را بهبود خواهد بخشید. شهرزاد دیروز به خبرنگاران گفت:
به فرا ولایت غریب و لسون تبا انشالله امن راولو سوکالی براولو زماستا سر تعهد دی.
شیرزاد دیروز کارش را رسما آغاز کرد. در پی اعتراض‌های هفته گذشته در برابر افزایش ناامنی در ولایت فرا، والی این ولایت استعفا داد. سازمان ملل متحد میگوید یک سرباز حافظ صلح پاکستانی توسط اعضای یک گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کانگو کشته شده است. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، دیروز گفت که کشته شدن یک حافظ صلح پاکستانی را نکوهش می‌کند. این سرباز در یک کمین در جنوب کانگو کشته شده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از 1999 به این سو در کشور افریقای کانگو مستقرند. مراسم بزرگداشت از روز جهانی یادبود از هولوکاست برگزار شد. هولوکاست با قتل عام تقریبا 6 میلیون یهودی و میلیون ها تن دیگر در جریان جنگ جهانی دوم توسط حزب نازی آلمان در میان سالهای 1933 و 1945 گفته می شود. بازماندگان سال خورده دیروز در کمپ مرگ آشویتس گرده هم آمدند. رهبران سیاسی خاطر نشان ساختند که نسل کشی نازی ها باید به عنوان یک هشدار همچنان باقی بماند. دیروز 73 سالگرد آزادی از کمپ مرگ آوشویتس بود، کمپی که در جنوب پولند موقعیت دارد. ریکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا در وارسا پایتخت پولند با پای بنای یادبود از یهودیان که در قیام سال 1943 در برابر نیروهای جرمنی کشته شدند ادای احترام کرد. و ملوش زمان رئیس جمهور چرک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای یک دوره 5 ساله دیگر برنده شد. بعد دنبال این پیروزی زمان در تلویزیون ملی چک از هواداران خود تشکر کرد.
ملی مویی پشتله دوولته می
دوستان عزیز، اجازه دهید به خاطر همکاری و حمایت از من در انتخابات ریاست جمهوری چک از ته دل از شما تشکر کنم. بدون شما برنده شده نمی توانستیم. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری چک به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد. زمان 73 ساله با کسب 51.36% آرا رقیبش یرژی دراهوش 68 ساله را شکست داد. دراهوش پیروزی زمان را به او تبریک گفت. زمان طرفدار روسیه است و رقیبش طرفدار اروپا. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه حکایت‌های تلخ زخمیان حمله مرگبار دیروز طالبان در کابل.
از بس که تعداد مریضا و زخمی ها زیاد بود، دوباره ما را به شفاخانه وزیر اکبر خان انتقال دادند.
کار میکردم که یک دفعه یک رحم شد دیگه نکنید کلی سزا سر رفتید.
بعد دنبال حمله طالبان، حکومت ایالات متحده از همه کشورهای جهان خواست که علیه طالبان اقدام کنند. نظر یک تحلیلگر را نیز در این مورد پرسیده ایم.
کشورهایی که نقش فعال در سیاست بین‌الملل دارند، یک اقدام نظامی است که شدت جنگ ها را بیشتر می‌سازد. اقدامات دیگر هم بیشتر روی کسانی است که طالبان را حمایت می‌کنند، طالبان در آنجا پرورش پیدا می‌کنند.
فشارهای روزافزون بالای شورشیان یکی از دلایل شعله‌ورتر شدن آتش جنگ در افغانستان.
در این شک نیست که هرقدر فشار نظامی زیادتر میشه، یک استیج خواهد بود که جنگ داغ‌تر خواهد شد.
برنامه‌های فکر نو و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام شنونده‌های عزیز، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. حدود 30 دقیقه این یک ساعت به پوشش خبری و تحلیلی رویداد مرگبار دیروز در کابل اختصاص یافته است. بسیاری از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور ایالات متحده حمله مرگبار دیروز طالبان در کابل را به شدت نکوهش کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ریکس تلرسن وزیر خارجه این کشور از همه کشورهای جهان خواستند که علیه طالبان اقدام کنند. طالبان مسئولیت حمله روز شنبه در کابل را به دوش گرفتند، حمله‌ای که به گفته مقام‌های صحی در آن 95 تن کشته شدند و نزدیک به 160 تن دیگر هم زخم برداشتند. مصطفی صدیقی در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان اقدام‌های قاطع همه کشورها علیه طالبان شده است. طالبان مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در کابل را به دوش گرفتند که در آن حداقل 95 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. ترامپ در بیانیه دیروز شنبه ضمن نکوهش این حمله گفته که این حمله مرگبار تعهد ایالات متحده و شریکان افغان آنها را تجدید می کند. در بیانیه آمده است که اکنون همه کشورها باید اقدامات قاطع را علیه طالبان و زیربنای تروریستی که از آنها حمایت می کند اتخاذ کنند. همچنان رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درخواست مشابه کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که پس از حمله روز شنبه طالبان منتشر شد، آمده که در برابر کسانی که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند یا به آنها پناهگاه امن می‌دهند، هیچ تحمل وجود ندارد. تیلرسن همچنین گفته که استفاده طالبان از یک امبولانس به حیث سلاح برای هدفگیری غیر نظامیان در کابل نشان دهنده بی‌اعتنایی غیر انسانی نسبت به مردم افغانستان است. بر اساس گزارش‌های اقدام‌گزار انتحاری روز شنبه با استفاده از یک امبولانس به بهانه انتقال یک مریض، مواد انفجاریش را در یک پسته تلاشی نزدیک دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منفجر ساخت. در نتیجه این حمله به گفته مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان حداقل 95 تن کشته و 158 تن دیگر زخمی شدند. این حمله یک هفته پس از حمله مرگبار دیگر طالبان بر هتل اینترکانتیننتال در کابل که جان حداقل 25 تن را گرفت رخ می‌دهد. در پایان حمله قصر سفید از پاکستان خواست تا رهبران طالبان را فوراً دستگیر یا از خاک خود اخراج کند. سپس هفته گذشته ایالات متحده آمریکا 6 فرد وابسته به شبکه حقانی و طالبان را شامل فهرست سیاه کرد، به شمول عبدالصمد ثانی رئیس بانک مرکزی رژیم وقت طالبان. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق و همچنین سازمان ملل متحد دیروز در جریان گفتگوی به رادیو آزادی گفت که افزایش فشار بر شورشیان سبب افزایش حمله ها شده است. او بیشتر گفت:
در این شک نیست که فشار نظامی زیادتر میشه. یک ستیج خواهد بود که جنگ داغ‌تر خواهد شد و پاکستان و عامیان تروریستی در دستگاه پاکستان و بعض گروپ های تروریستی عکس‌العمل مثل یا کارهای مثل امروز بجدس خواهد دادن. اینا بالاخره ناکام خواهند ماند.
اما وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که روی صفحه این وزارت نشر شده گفته است که پاکستان حمله تروریستی مرگبار در کابل را قویاً محکوم می‌کند. در بخش از اعلامیه آمده است: ما بر ضرورت تلاش‌های هماهنگ و همکاری مؤثر میان دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن تروریسم تأکید می‌کنیم. رامنات کووند رئیس جمهور هند که حمله در نزدیک سفارت کشورش در کابل رخ داده، در پیام خود روی توییتر نوشته که هند در جنگ علیه نیروهای تروریستی در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده است. وزارت خارجه ایران هم حمله مرگبار کابل را نکوهش کرده است. خبرگزاری فارس گزارش کرده که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با حکومت و خانواده‌های قربانیان رویداد خونین شنبه در کابل ابراز همدردی کرده است. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در پیامی که به رئیس جمهور افغانستان فرستاده، ضمن نکوهش حمله مرگبار کابل با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. آنا هیدالگو شاروال پاریس پایتخت فرانسه در تویتر گفته است که چراغ‌های برج ایفل شنبه شب به یاد قربانیان رویداد مرگبار کابل خاموش خواهند بود. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه دیروز حمله کابل را به شدت محکوم کرد و افزود این اعمال علیه مردم افغانستان و علیه صلح و آشتی است. او افزود که از دیر زمان به این سو آرزوی بسیار برای زندگی در صلح توسط جنگ قدرت شمار اندک به گروگان گرفته شده. اتحادیه اروپا همواره با مردم افغانستان و با حکومت این کشور با شمار زیادی که خواهان صلح هستند همکاری کرده و به همکاری همچنان ادامه می دهد. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در اعلامیه این حمله را به شدت نکوهش کرده. تاداموچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که او از گزارش‌های معتبر در مورد این که واسطه نقلیه دخیل در این حمله به شکل صورت یک آمبولانس درآورده شده بود
ناراحت شده و گفته که استفاده از این روش نقض آشکار قوانین بین الملل است. در ادامه اعلامیه او همچنان گفته است حمله روز شنبه چیز جز بی‌رحمی نیست و کسانی که آن را سازماندهی و زمینه سازی کردند باید به عدالت کشانده شوند. میرسلاو لایچاک رئیس فعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پیام روی توییتر ضمن تقبیح رویداد مرگبار کابل نوشته که افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگران کننده است. محمود سیخل سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد در توییتر نوشته است بادار منطقه‌ای طالبان حملات وحشیانه را در مناطق شهری در افغانستان افزایش می‌دهد و درخواست‌های بین‌المللی برای رسیدگی به پناهگاه‌های امن تروریسم را رد می‌کند. سیخل در ادامه افزوده است شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فراتر از محکومیت‌ها عمل کند و قبل از این که به گفته او غیر نظامیان بیشتر را از دست دهیم و منطقه ما به یک توده آتشین مبدل شود اقدامات لازم را به زودی انجام دهد.
در گزارش از مصطفی صدیقی شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان اقدامهای قاطی همه کشورها علیه طالبان شده است. طالبان مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در کابل را به دوش گرفتند که در آن حداقل 95 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. با نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کردم و نخست پرسیدم که این سخنان دونالد ترامپ چقدر جدی است.
سابقه تصمیم گیری رئیس جمهور ترامپ نشان داد که کوشش میکنه که گپهای خود بدون رنگ ریا بیان بکنه. از آغاز کارش مشخص بود که چندان مناسبات خوب با پاکستان نداره و در عین حال علاقه به موضوع گیری درشت در قبال جنگ افغانستان داره. برای رئیس جمهور امریکا شاید این مشخص ده باشه که جنگ افغانستان مصارف زیاد را متقبل شده برشان و در صورتی که نمیخواید در مسائل افغانستان اساسیت بیشتر روسیه را تحریک بکنه شاید علاقه به این داشته باشه که جنگ افغانستان خاتمه شده قلمداد بکنه و فشار بیشتر بالای امنیتی طالبا به وجود بیارد، چون امریکایی ها میدانند که گلاویز شدن در اروپای شرقی، در سوریه، در افغانستان برایشان هزینه های زیاد دارد. شاید توقعشان این باشد که به شکل از اشکال جنگ افغانستان خاتمه بتن و در صورت وجود دارد که یک مشارکت منطقوی را ایجاد بکنند. دو روحی بین‌المللی آماده بسازند. سه واقعا کسانی که طالبان را مایه میکنند زیر فشار قرار بدن.
دونالد ترامپ گفته که تمامی کشورها باید علیه طالبان اقدام بکنند. دقیقا منظور آقای ترامپ از کشورها و کاربرد واژه اقدام چیست دقیقا به نظر شما؟
خب از همه کشورها باور مایی است که همون کشورهایی که نقش فعال در سیاست بین الملل دارند، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، این ترکیه، حتی ایران و پاکستان مشمول میشه. این هم بیشتر یک اقدام اخلاقی است که یک کشور آسیب دیده باید در قبال مصیبت‌هاش کار انجام داد. دوم برمیگرده به این که کیها میخواهد به این روند با دولت افغانستان همگام باشه. باور من این است در قبال وضعیت موجودی افغانستان حتی روسیه و چین شاید در کنار امریکا قرار بگیرند، چون یک موارد اخلاقی است، نقض حقوق بشر وجود دارد. اما این که طالبان در کجای را میخواهند جستجو بکنند خیلی خنده‌دار خواهد باشه.
بله.
برای این کاملا نیروهای بین المللی با طالبان در جنگ است.
استاد
مناطق مشخص است.
اقدام چی بوده میتونه علیه طالبان از طرف کشورها به گفته ترامپ؟
ما اقدام را به دو بخش تقسیم میکنیم. یک اقدام نظامی است که شدت جنگ ها را بیشتر میسازد، چنانچه قماندان قوای ائتلاف گفت که ما فشار بالای طالبان بیشتر میسازد. این شد اقدام نظامی. اقدامات دیگه هم بیشتر روی کسانی است که طالبان را حمایت میکنه، طالبان در آنجا پرورش پیدا میکنه و او بیشتر برمیگرده به دولت پاکستان که فشار اخیر آمریکایی‌ها از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی بیشتر روی پاکستان است. باور من این است اگر هم چی یک آدرس مشخص شود که در پالوی اوضاع افغانستان در کنار بدبختی افغانستان دست پاکستان وجود دارد، شاید که نقش پاکستان در صحنه بین‌المللی تضعیف شود و اقدامات از قبیل تحریم‌ها و قطع روابط دیپلماتیک شاید انتظار بکشد. البته این تصور من.
بله. شما به پاکستان اشاره کردین. پاکستان که به حمایت از طالبان متهم هست، درخواست روز شنبه دونالد ترامپ را چقدر جدی خواهد گرفت؟
ما هنوز هم مطمئن نیستم که تا چی از غرب و امریکایی ها واقعا در قبال ضربه زدن فکر پاکستانی ها تلاش میکنند. درست است که آقای ترامپ علاقه به این دارد که پاکستان سر جایش بشانند، اما او اقدام را که باید انجام میداد از قبیل تحریمات اقتصادی، محدود کردن ترانسپورت بحریش یا به می ترتیب قطع علایق سیاسی اکثر طرفدار امریکا و خود امریکا و پاکستان صورت نگرفت. بیشتری در قبال حرف بودن امریکایی ها که در صورتی که بخواهند پاکستانی ها را سر جایش بشانند، اقدامات عملی از قبیل قطع کمک ها صورت گرفته، قطع علایق سیاسی، محدود کردن بعض تجهیزات، کنترل فضا و به می ترتیب کنترل ترانسپورت بحریش.
منظور شما ایست که فعلا چون فشارهای لازم به گفته شما بالای پاکستان وارد نشده، احتمال نمیره که پاکستان سخنان روز شنبه ترامپ را جدی بگیره؟
بله، قبلا هم در قبال تحلیق کردن کمک ها مقامات ارشد پاکستانی گپ آقای ترامپ را زیاد اهمیت ندادن و برای امریکایی ها قسم فهماندن که ما در تصمیم گیری های خود در مسائل منطقوی مستقل هستیم.
تحلیلگر مسائل سیاسی بود نجیب محمود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از سلطان محمد سرور میشنویم که نشریه های جهان در مورد رویداد مرگبار دیروز در کابل چی نوشتند؟
اکثریت مطبوعات غربی جزئیات حمله مرگبار دیروز در کابل را نشر کردند. روزنامه تلگراف این حمله را با حمله ماه می سال گذشته در چهارراهی زنبق کابل مقایسه کرده که توسط یک تانکر انجام شد. روزنامه گلوب اند میل کانادا بر علاوه نشر تفصیل تلفات این حمله و چگونگی آن نوشته است که این حمله یک هفته بعد از حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال کابل با وقوع پیوست. چندین روزنامه دیگر گزارش‌ها و مطالب درباره این رویداد نشر کردند. اما نشریه یورو ایشیا به اهمیت جغرافی افغانستان پرداخته می نویسد که یک افغانستان صلح‌آمیز در وصل کردن کشورهای منطقه با هم می تواند یک نقشه کلیدی داشته باشد. نشریه می نویسد هرچند افغانستان مهاد به خشکه در دسترسی به بازارهای منطقه و جهان مشکل دارد، ولی در عین حال این کشور در قلب آسیا موقعیت داشته که همه منطقه را از طریق ترانسپورت، ترانزیت و تجارت با هم وصل می سازد. اما این کار زمان ممکن خواهد بود که کشورهای منطقه در عوض رویارویی با هم درباره منافع اقتصادی و پیشرفت خود فکر کنند. نشریه یورو ایشیا می نویسد افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان پیشرفت قابل ملاحظه در بازسازی تأسیسات زیربنایی و تجارت و ترانزیت داخلی و خارجی داشته است، ولی ناامنی تلاش های حکومت افغانستان در این عرصه را مانی می شود. نشریه می نویسد که با وجود مشکلات امنیتی باز هم فرصت های بسیاری برای گسترش همکاری های ترانزیتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه وجود دارد که حکومت افغانستان برای استفاده از آن تلاش می کند. نشریه یورو ایشیا می افزاید که کشورهای مهاد به خشکه چون افغانستان از دسترسی مستقیم به بازارهای منطقه‌ای و جهانی عموما محروم می باشند و صلح، امنیت و ترقی چنین کشورها با کشورهای همجوار ارتباط می گیرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه را با پیگیری انکشافات تازه مربوط به رویداد دیروز در کابل ادامه می دهیم. همین حالا اجمل تورمان همکارم در کابل که با آغاز صبح سر زده به محل رویداد دیروز و همچنان چند شفاخانه‌ای که زخمیان این رویداد بستری هستند در استادیوی ماست. تورمان صاحب بازم سلام به شما، لطفا در مورد چشم دیدت بگو.
بله سپاس آقای احمدی. ما صبح امروز ساعت 6 بجه رفتم به محل حادثه. در محل حادثه تا حال هم مسئولین امنیتی اجازه نمی دادن مردم که به محل حادثه نزدیک شوند. تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود. بعد از اون من رفتم به شفاخانه امرجنسی. در شفاخانه امرجنسی هم داخل شفاخانه اجازه دادن نشد برای من تا از وضعیت مجروحین آدم دیدن کنه. ولی در جوار شفاخانه بسیاری از اعضای خانواده مجروحین در اوجه استاد بودن. شام گفتن که در شب در اوجه سپری کردن تا صبح به خاطر ازی که از احوال مجروحین خود جویا شوند. بعد از او به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفتم. در داخل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان مرا اجازه دادن که مجروحین از نزدیک ببینم. با مجروحین صحبت کردم. میشه که صحبت های دو تن از مجروحین هم در این بخش با شنونده عزیز یک جای بشنویم.
اسمم بشیر احمد است. وظیفه ما تاکسیوان هستم. امروز تا نزدیک انتحاری دیگه نزدیک با وزارت داخله همطور تماسه هم زخمی شدم.
نام گلپرا است. کامپیوتر فروشی ما از پورتل که ناسم ما دوری خوڑا لسه یا ادام درست هم حتی پزامن پوی ناسم بیاسی کتم اسپتال که پروتو ما.
ترمان صاحب شما با دکترها هم صحبت کردین. دکترها چی گفتم؟
بله ما با مسئولین صحی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان صحبت کردم. اونا گفتن که فعلا وضعیت مجروحین خوب است، در حال بهبود هستن. گفتن که یک تن از مجروحین که در حالت کما به سر می برد تداوی از اونا هم شده و حال وضعیتش خوب است. میشه که یک تن از دکتران از شفاخانه دکتر روح الله سکندری که ما با ایشان صحبت کردیم یک بخشی از صحبت های از اینا را هم بشنیم.
اکثرا ملکیستن، اکثر اینجا آورده زخمی کارده شدن بیشتر شد ملکیست. خانوما و اطفال هم شامل از این حادثه هلاک بوده.
ترمان صاحب شما صبح وقت از خانه بیرون شدین و رفتین به محل رویداد. مردم چقدر تکان خوردن با این انفجار و میشه در مورد روحی باشنده های کابل هم کوتاه بگوین لطفاً؟
بله واقعا باشنده های کابل دیده می شود که بسیاریشان روحیه باختن. حتی دور دور از حادثه در شهر نو کابل، در پیش شهر نو کابل هم دیجا شیشه های دکان ها شکسته ریخته بر روی سرک ها افتاده بودن و مردم از وضعیتی که فعلا در کابل از این بسیار ناامید بودن، ناامیدی های داشتن که بالاخره وضعیت امنیتی چیگونه خواهد شد و بخاطر امنیتشان، بخاطر امنیت فامیل و خانوادهشان واقعا جگرخون بودن و به تشویش بودن.
تشکر از شما. همکارم اجمل ترمان در کابل بود که با آغاز صبح سر زده به محل رویداد دیروز در کابل و چند شفاخانه‌ای که زخمیان این رویداد در آنجا بستری هستند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که اکثریت قربانیان و زخمیان این حادثه غیر نظامیان هستند. زخمیان هم حکایت‌های تلخ دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر گفتیم زخمیان حادثه دیروز در کابل حکایت‌های تلخ دارند. در این گزارش از نورالله شایان بشنوید.
حمله انتحاری در سرک شفاخانه جمهوریت شهر کابل 95 کشته و 158 زخمی بر جا گذاشت. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان ناوقت روز شنبه به رادیو آزادی گفت اکثریت قربانیان این رویداد غیر نظامیانند.
در حادثه خونین امروز بر اساس آماری که نزد وزارت اعدام موجود هست تا کنون 95 تن شهید شده و 158 تن دیگر یاد است زخم برداشتند. آمار در حال تغییر هست.
از سوی هم نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در یک نشست خبری گفت که این حمله با استفاده از یک اراده امبولانس انجام شده است. آقای رحیمی در مورد هدف این حمله جزئیات نداد و افزود که در این حمله به پلیس نیز تلفات وارد شده، اما آمار آن را مشخص نکرد. گفته می شود که وضعیت بسیاری از زخمیان در شفاخانه ها نگران کننده است. به برخی از شفاخانه های شهر کابل سر زدیم و شمار از زخمیان این رویداد چنین حکایت های از وقوع این حمله دارند.
اسم ما بشیر از خودم آمیر، تمام وجودم زخمی است، چهره در وجودم است، در پایم دوستم تختی پشتم با غلم مبار است. دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن است. از بس که تعداد مریضا و زخمی ها زیاد بود، دوباره ما را به شفاخانه وزیر اکبر خان انتقال دادن.
اوجا بود دانه خورده بودیم، در سر کامپیوتر شتر تو کار میکردم که یک دفعه یک رحم شد. اگه نکنیم کلی سزا سر مفتید. از رفیقای ما بود به چوه که کشیدیم وزیر پاک. دست بسی چور جایی مایده شده بود.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند.
نورالله شایان گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه روز شنبه خواهان اقدامهای قاطع همه کشورها علیه طالبان شده است. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که سازمان دهندگان و زمینه سازان حمله دیروز در کابل باید به عدالت کشانده شوند. قماندان جدید امنیه فرا به مردم این ولایت وعده کرده که برای منافع هیچ گروه کار نخواهد کرد و حداقل امنیت مناطق مرزی این ولایت را بهبود خواهد بخشید. سازمان ملل متحد میگوید یک سرباز حافظ صلح پاکستانی توسط اعضای یک گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کانگو کشته شده است. مراسم بزرگداشت از روز جهانی یادبود از هولوکاست دیروز برگزار شد و میلوش زمان رئیس جمهور چک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای یک دوره 5 ساله دیگر برگزیده شد. فشرده خبرهای مهم را شنیدید. تفصیل اینها و دیگر تحولات در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
طوری که در فشرده خبرها هم آمد، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک، رئیس جمهور برحال این کشور مجدداً به پیروزی رسیده است. میلوش زمان 73 ساله طرفدار روسیه است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
میلوش زمان رئیس جمهور جمهوری چک طرفدار روسیه است. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای مدت 5 سال دیگر برگزیده شده است. نتایج نهایی نشان داد که زمان با کسب 51.36% آرا رقیبش یرژی دراهوش را که طرفدار اروپا است و 48.63% آرا را به دست آورد شکست داده. زمان 73 ساله در تلویزیون ملی این کشور با تشکر از طرفداران خود گفت که این آخرین پیروزی سیاسی است. یرژی دراهوش در صحبت با جمع از هواداران خود پیروزی زمان را به او تبریک گفت. نزدیک به 8,400,000 نفر در جمهوری چک واجد شرایط رای‌دهی در دور دوم انتخابات بودند. زمان در دور نخست انتخابات در 12 جنوری امسال با کسب 38.6% آرا نتوانست به پیروزی قاطع دست یابد. یرژی پیه مشاور پیشین واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چک و تحلیلگر مسائل سیاسی است. در یک گفتگو با مرکز خبر رادیو آزادی پیه دیروز تحلیل خود را این گونه بیان کرد.
Well, I think that the main message is that Czech society is really split.
فکر میکنم پیام اصلی این است که جامعه چک واقعا میان دو کمپ از وسط تقسیم شده است. واقعی زمان از کمپ نمایندگی میکند که میتوانیم آن را بخش از یک جامعه قسمان پس از کمونیسم بگوییم. یعنی مردم سالخورده از شهرهای کوچک، روستاهای کوچک و برخی از مناطق مانند بوهیمیای شمالی و یا مورابیای شمالی، آنهایی که نه تنها ریشه در گذشته دارند، بلکه از برخی از چالش‌های جدیدی که جهان برای ما برمغان آورده می‌ترسند، از جهانی شدن گرفته تا مهاجرت. آقای زمان کمپاین خود را بر اساس ابراز همین نگرانی‌ها به پیش برد و وعده داد که مردم را در برابر این چالش‌ها محافظت می‌کند.
Of voicing those fears and promising to protect the nation from some of those challenges.
زمان از سال 2013 سمت تشریفاتی داشت. او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دلگرمی نشان داده و خواهان روابط نزدیکتر با چین شده است. کرملین ناوقت دیروز گفت که پوتین در پیام تبریکی خود به زمان گفته است که نتایج انتخابات صلاحیت عالی زمان را به عنوان یک سیاستمدار مسئول مجرب به نمایش گذاشت. زمان قبلا گفته است که الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه برگشت ناپذیر است. رقیب زمان دراهوش 68 ساله که یک لیبرال طرفدار اروپا است گفته که از ظهور تندروی و پوپولیزم نگران است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های 60 دقیقه‌ای ساعت های 10 و 11 امروز رادیو آزادی با پوشش خبری و تحلیلی رویداد مرگبار دیروز در کابل اختصاص یافته. شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و در مورد این حمله طالبان که هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از این کشور شدیداً نکوهش شده نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را بعداً به شما خواهیم گفت. حالا در ادامه این ساعت دو برنامه هفتوار داریم. ابتدا حقیقت چیست و به دنبال آن برنامه فکر نو را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
در حالی که حکومت از بلند رفتن عواید سخن میزند، اما بر اساس برخی گزارش ها هنوز هم در منابع عایداتی فساد وجود دارد و عواید به گونه شفاف جمع آوری نمی شود. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالی افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر معین صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. در سال گذشته مالی، یعنی در سال مالی 1396، عواید گمرکات در کل چگونه بوده؟
تشکر. مجموع عواید افغانستان 169.1 میلیارد افغانی جمع‌آوری گردید که از این جمله 73 میلیارد ازی از طریق گمرکات جمع‌آوری گردید که یک افزایش بسیار قابل ملاحظه ای دیده میشود. تنها در بخش گمرکات 13% نظر به سال گذشته ما بیشتر جمع‌آوری کردیم، ولی در رابطه با در کل عواید ملی هم نسبت به سال گذشته و افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد و همچنان نظر به ما هدفی که تعیین شده بود، ما با مقایسه از او هم ما 16 میلیارد بیشتر عواید داشتیم.
وردک صاحب، عوامل یا دلایلی که سبب شده امسال عواید بلند بر عواید گمرکات در چی بوده؟ آیا بحث مبارزه با فساد مطرح بوده؟
تقریبا تمام مواردی که هستن اینی باعث افزایش عواید در گمرکات شد. هم تطبیق اصلاحات بود و فراهم آوری های تسهیلات لازم در بنادر بود، افزایش تنفیذ قانون بود. تمام این موضوعات بود که ما توانستیم که مقدار بیشتر عواید را جمع آوری بکنیم.
مشخصا وردک صاحب، در قسمت مبارزه با فساد شما چی دستاورد داشتین؟
در رابطه با اول خو امی که عواید اضافه شده از این نتیجه کار ما هستن که در مبارزه با فساد نایل آمدیم، ولی کار بسیار بانده ما باید کارهای بیشتر انجام بدیم. در بخش عوامل مشخص ازی که با مبارزه فساد میکنیم، یکی بحث چیز هستن، ترازو هستن که ما از تکنولوژی معمولا استفاده میکنیم، که چطور ما با استفاده از تکنولوژی بتانیم که امو اوایده که ما از دست میتیم چطور اونا را باید جلوی از واره بگیریم. بحث دوم ما او بخش منابع بشری یا همی پرسنل و مامورین ما هستن که چطور پروسه استخدام از وا تنظیم شوه و چطور اینا توظیف شوه و چطور بالای از وا همی موضوع مکافات مجازات. ما تقریبا در طول همی 6 ماه حدودا ما 200 نفر تغییر و تبدیل و منفک و این پروسه جریان داره و خصوصا این پیام ما بسیار واضح برای همکارای ما هستن که کسی که در فساد دست داشته باشه نه تنها که وظیفه خود از دست میده بلکه به مرکز عدلی و قضایی معرفی میشن، که تقریبا چندین قضیه ما عملا در جریان داره.
در یک سال گذشته چند نفر یا چند قضیه را به مرکز عدلی و قضایی فرستادن؟
مشخصا در یادم نیست ولی زیاد هستن،
تخمینا
ممکن حدودا 10 تا 15 قضیه ازی باشه که در مرکز عدلی و قضایی تحت جریان باشه.
در قسمت ترازو شما معین صاحب اشاره کردین، شما گفتین که الکترونیکی شده ترازو، آیا در تمام گمرکات الکترونیکی شده ترازوهایتان؟
نه، من نگفتم که الکترونیکی شده، من گفتم که به طرف الکترونیکی شدن و دیجیتال شدن ترازو ما میریم.
در صورت که هنوز الکترونیکیش نشده، چطور بس ترازو را یک عامل عظیمی سازین که مبارزه با فساد صورت گرفته و عواید بلند رفته؟
نه، او را خوب بخاطر گفتم که ما قبلا ترازوهای وزارت محترم فایدامه مربوط ازوا بودن در سرحدات و اخیرا این ترازوها به اداره گمرکات این انتقال یافته. ما با استفاده از این ترازوهای فعلی ازوا استفاده میکردیم و دو طبعا در افزایش عواید امو رول خود داره، ولی ما میبینیم که این نقیصه تا حال به صورت کلی حل نشده. حل شدن شده ای هستن که از تکنولوژی پیشرفته ما باید ای استفاده بکنیم که وزن امو اصل وزن ما باید محصول بگیریم، که یعنی مو پروسه عملا امیالی که ما شما هم صحبت میکنیم تقریبا در چندین گمرک امو پروسه سروی ابتدایی شده جریان هستن و تا که امو ترازوهای دیجیتالی نصب شود. پلان ما اینیستن که تا ختم ماه ثور سال آینده، همین 1397، ما بتانیم که تمام سرحدات عمده کلان ما توسط ترازوهای دیجیتالی ایره وصل کنیم با سیستم خود.
در کل بررسی هایی که شما در یک سال گذشته کردین، بیشترین بحث فساد در کدام گمرک مطرح بوده؟
خب این بحث فساد متاسفانه امی رقم که فراگیر و دامنگیر کل بخش هستن، اتو مشخصا در کدام گمرک موضوع نیستن. مشکلات در تمام گمرکات موجود است، ولی در این حالت باز امو مبارزه و که هستن اونا هم با تمام گمرکات بسر هستن.
بیشترین مشکلات در کدام گمرک؟
این رقم تقریبا امی 5 انگشت یک دست بر ماستن. مشکلات ما در مزارم داریم، در قندارم داریم، در هرات و ننگرهار و قندوز و اندخویم داریم، ولی پیشرفتایم در تمام گمرکات در از پکتیا گرفته و تا قندوز و فاریاب و هرات و نیمروز و فرا در کل جای ما پیشرفتایم داریم.
بس فساد همیشه در گمرکات مطرح بوده و شما هم میپذیرین که فساد و مشکلات موجود است. کدام بخش ها در گمرکات بیشتر آسیب پذیر است؟
در گمرک زیاد بخش های چیز وجود نداره. بس نیستن که مال میآید تشریح میشه و ما تعرفه داریم و قیمت داریم. دو چیز برای ما اساس است، هم تعرفه هم قیمت. یعنی ما باید هم تعرفه را 100% تطبیق بکنیم و هم قیمت واقعی چیزی که مارکت از امور مد نظر بگیریم. در صورتی که با در تعرفه کدام مشکل به وجود بیه، یا ای که قیمت واقعی بینانه نباشه، یا ای که تجار اینوایس که بیاره او واقعی بینانه نباشه، جعلی باشه، درست نباشه و غلط باشه، در او صورت باز اینی ممساحاتی هستن که باعث فرار عواید ملی می شود. و هم در بخش منابع بشری کسایی که با ما کار میکنن داراییش باید ثبت شود، که اینی پروسه نو هستن. قبلا خود را حکومت قسمی هستن که تمام مقامات بلند رتبه و ثبت میشن، ولی در گمرک با کسی که کار میکنه از بست اول تا بست 8 کلشان باید داراییش ثبت شود.
شما بحث سیستم دارایی ها را گفتین، اما کمیته مبارزه با فساد اداری اونها یک انتقاد یک نگرانیشانی است که اکثر مقامات به نام خویشاوندان به نام دوستای خود بسیاری جای ها یا دارایی خود ثبت کردن و به نام از اوناست و وقت ما ازشان معلومات میگیریم میگه مربوط ما نمیشه. وقتی مشکل باشه شما چطور ثابت میکنین که این کارمند چقدر دارایی داره و این کارمند این دارایی را از کجا کرده، در حالی که او با بنام دوستاخ شاوندهای خود را ثبت میکنه؟
به صورت کلی خو این نمیتونه که ثبت دارایی کل مشکل حل بساز، ولی یکی از شاخص هستن که در مبارزه با فساد من مطمئن هستم که مأثر واقع میشه.
با توجه به مشکل را که من اشاره کردم باز هم مأثر خواهد بود؟
طبعا باز او را ما میبینیم که اگر دیدیم که زیادتر مامورین به اعضای فامیل خود میره، ما حتی حاضر هستم که به اعضای فامیلش هم کسی که در گمرک کار میکنن اونا باید کل دارایی نه تنها از خود بلکه از اعضای فامیل نزدیکشان باید ثبت کنن.
اینو پرسون میکنم موین صاحب، در قسمت گمرکات بس یا مداخله زورمندانه؟ در بسیاری موارد زورمندا دخیل بودن و تا گفته میشه بر اساس بعض گزارش ها که عموم مسئولین یا مقامات در یک گمرکات عموم زورمندا مقرر کردن. این بحث چقدر هنوز هم وجود داره؟
بحث استخدام موضوع زورمندا نیست، ولی من پروسه در کل من پروسه استخدام که اصلا مشکل داره. ما با مو خاطر پلان گرفتیم که اینا چطور استخدامش باید تنظیم شوه که به شکل بسیار شفاف و هر کس به او دسترسی نداشته باشه.
مردک صاحب، شما از شفافیت استخدام گفتین، در حالی که چندین گزارش از ولایت ننگرهار، از گمرک ننگرهار اخیرا نشر شده بحث فساد، اما در یک سال گذشته با وجودی که گزارش های مکرر نشر شده، شما چرا در برطرفی عموم مسئولینی که دست داشتن اقدام نکردین؟
یک بحث عزیزتن که ما گزارش ما تقریبا روزانه اگر بگویم حتی به ده ها گزارش شخصا به خودم میرسه، ولی گزارش ها ای که واقعا مو اصل واقعیت هزی چقدر هستن، ای باید تثبیت شوم و به اساس مو اصل عدالتم. زمانی که برای ما اسناد برسه که 100% مشهود و واضح باشه، در او صورت ما اقدام کردیم و را به سرانوالی معرفی کردیم و از گمرک منفع کردیم. و یکی ایتو هستن که شایعات و گزارش های چی باشه که اسنادش تثبیتی اثباتی از موجود نباشه، در او رابطه طبعا ما موضوعات محول میسازیم به تفتیش خود و به اداره محترم لوی سرانوالی که اونا ای را ببینن و برای ما بعدن باز بگوین. موضوع جلال‌آباد در اون مرحله شامل است.
برای یک سال گذشته در جلال‌آباد چه پیشرفتای صورت گرفته در قسمت موضوع برطرفی کارمندان؟
حدوداً 20 نفر حداقل تغییر تبدیل شدن. موضوعات که باز زیادتر به می لست بود که از طریق مطبوعات و اینا نشر شد، اونا تحت جریان هستن. با مجردی که اونا بیاین، اگر واقعی باشه 100% ما اون را تطبیق خواهد کردیم.
میخوایم وردک سبیر پرسان بکنم، چون این گزارش ها البته نشر شده، وقتی یک تاجر مال میاره مثلا 10 کانتینر یا 10 موتر میاره و در گمرک 5 دانه را محصول میکنه، جلال وزیر شما چگونه خواهید گرفت؟
هیچ امکان نداره که تاجر 10 کانتینر مال بیاره و 5ش محصول کنه و 5ش بدون از محصول از گمرک خارج شود. ولی ما کامره های سرویلانس پلان گرفتیم، بخصوص برای هم برای ترخم هم برای گمرک محصولی جلال‌آباد و نه تنها برزی برای سایر گمرکات، که ما بتانیم که روزانه معلوم شود که واقعا چند موتر از طریق ازی بندر داخل خاک افغانستان شده. یعنی ای از امو شاخص های هستن که ما به خاطر بهبود وضعیت، هم موضوع کامره هستن هم موضوعات ترازوهای دیجیتالی هستن که اونا باید نقطه بسیار نزدیک صفری ای ترازوه وصل شده، به مجردی که موتر میایه اونا معلوم شوه که این موتر خالی هستن یا باردار است، به هر صورتش او ثبت مرکزی میشه و تمام اونو سرحدات ما به مرکز وصل میسازیم. در اینجا در هر دفتر ما معلوم میشه که این از این بندر چند موتر وارد شد، از طرف شب چند موتر داخل شد، از طرف روز چند موتر داخل شد. تمام موضوعات ما میتونیم که با او بهتر کنترل کنیم.
خیلی تشکر جناب موین صاحب که برای ما فرصت دادین.
تشکر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده
سعدیه زاهل. چرا جوانان مشکلات خود را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟
شرم و حیایی که نسبت دل خودشان دارن همو است که نمیتونن این گپای خود همراه فامیل خود شریک کنن.
ای تو احساس میتا با اولادای خود که من استم پرارت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنید.
این مسئله دوانتون همطور است.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام، امید که جغرو سلامت باشید. قسمی که جوانان شنیدیم در این زمینه دلایل گوناگون را ارائه نمودند، مانند شرم و حیا، ترس، با تفاوت بودن محیط خانواده با بیرون و امثال اینها. با استنباط از نظریات جوانان دو دلیل را دریافتیم که شمار جوانان گفتن والدین و مشکلاتشان رسیدگی نمی کند و دیگر اینکه شرم و حیا مانع بیان مشکلاتشان می شود. بزرگترین مشکل والدین امروزی این است که فرزندان خود را وادار به اطاعت تام می کنند. دیبا یکی از محصلین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی می گوید که زیادتر دخترها هستند که مشکلات و خواسته های خیش را با فامیل ها شریک ساختن نمی توانند و یگانه قشر آسیب پذیر در این زمینه می باشند و این دوستان یکی از دوستان خیش را چنین حکایت می نماید.
و قسم که یکی از دوستای من نامشان رو گرفته نمیتونم، همراه با یکی از دوستای پانتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوین که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میاین و بگوین هم قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم با فامیل خود دیگه میگفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش آمده و پس تو در پانتون همراهش در اکس بودی، حتما تو بخاطر درس نمیرفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی میرفتی، حتما میگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
مهمترین مشکل والدین با فرزندان در فقدان ارتباط میان آنها ریشه دارد. نگارا یکی از جوانان شهر کابل میگوید که جوانان هر مشکل و راز خود را به پدر و مادر خود گفته نمی توانند، زیرا که والدین مانند معلم با اولادهایشان برخورد می کنند و صمیمیت میانشان وجود ندارد. از وی مشنویم.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد دمرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میتونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود با امرای آنها شریک بسازیم و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواه بگویه با فامیل خدا مورا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نه، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پرارت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایلی که جوانان مشکلات خود را با خانواده ها گفته نمی توانند مقصر عرف و عادات ناپسند رایج در فامیل ها را می داند. بقیه سخنان را از خودش میشنویم.
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که از عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه، دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خدا با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی می کنند با مو امیتی بیشتر قائل نمی باشند نسبت به پسرها. اگر امیتی بیشتر قائل باشند می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خدا با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
فرهاد جوان دیگر نیز علت را عدم روابط قریب و خوب میانه اعضای خانواده فکر می نماید. از وی می شنویم.
یکانه عاملی که می تانه باشه چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها کستن یا مادرها کستن، خوبتر یک روابط بسار خوب حسنه امروی خود اولادها ندارن و همون قسم فرزنده امروی پدرهای خود. مخصوصا جوانایی که هستن می بینیم که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که است، اشتغال کاری نیست، زندگی های شهری که است، قسمی است که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد چون جوانا مشکلاتی که دارن چون در گذشته ها که بود تو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه‌های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به فامیل‌های خود گفتن نمی‌توانند، با محترم ادریس رسا یکی از استادان روانشناسی گفت‌وشنود داریم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌نمایم.
مهمترین اصل که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را می سازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، نظر به گزارشاتی که ما جمع‌آوری کردیم، دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده‌های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن. و دلیل دیگه اینه گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده‌های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما یک فضا و محیط خانواده چی گونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل دارد؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جرابست کردن تو چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهتر
بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود رو روی کاغذ بنویسیم. چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردنم ذهن ما راحت میشه، با گفتنم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیا جان یک چیزی را که من میخوام بر دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه رسیدیم و امید میکنم که برنامه ما طرف توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.